أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يستفاد من كلمات الأصحاب فقهائنا الإمامية أن المقصود من عنوان مقاصد الشريعة أو يستفاد من كلمات الأصحاب أن مقاصد الشريعة بالتفسير الذي ذكروا لهذا العنوان عبارة عن كل ما استهدفه الشارع من الملاكات والحكم في تشريع أصل شريعة الإسلام وفي تشريع آحاد الأحكام وما يبتني عليه من الملاكات والمناطات منهج التشريع. و نقطة هنا هي أن مقاصد الشريعة برأسها ليست قاعدة أصولية بل هي قرينة لاستنباط الحب لتنقيه الموضوعات أو تسرية الحب من الأصل إلى الفرع. قرائن عقلية و ظنیه مستفادتون من مطلقات کتاب و سنه به معونت العقل الظنی که سائر القرائن و الفرق ان مقاصد الشریعه قرینه ظنیه عقلیه مثلا ولیکن مثل قرینه مناسبت الحکم و الموضوع قرینه عرفیه محاوریه. ثم يمكن تقسيم هدف الشارع الذي سميت مقاصد الشريعه باعتبار هدف الشارع تارة في اصل تشريع الدين اخرى في تشريع اعاد الاحكام. اساسا هدف الشارع يمكن تقسيمه تارة يعني الى الهدف والمقصود والغرض من اصل التكليف تكليف العباد بتشريع الدين واخرى في جعل آحاد احكام الفرعيه. الشهيد الاول جعل مقاصد الشريعه على خمسه اقسام او شید فی الحقیق مقاصد الشریعه على عناصر خمسه و هی النفس و الدین و العقل و النسب و المال. فقال جمیع احکام شرع انما شرعت لحفظ هذه الاصول و المقاصد و العناوین و الاغراض و الاهداف. هذه الاغراض الخمسه جعلها الشهيد الاول اس مقاصد الشريعه. و هنا نقطه اخرى وهي تنقيح الفرق بين ثلاثه عناوين. الاول مقاصد الشريعه، الثاني علل الأحكام وملاكاتها، الثالث المصالح والمفاسد. أما مقاصد الشريعة قلنا إنها بمعناها الواسع شامل للقسمين الأساسيين، أحدهما المقصد والغرض من أصل التكليف تكليف بتشريع الإسلام. الثاني الغرض والهدف والمقصد في جعل آهاد أحكام الشرعية الفرعية. أما العلل والملاكات فهي في الحقيقة المقصود بها ما يستنبطه الفقيه من ألفاظ الخطابات الشرعية كتابا وسنة من ملاكات الأحكام. فالفرق بين المقاصد وبين الملاكات والعلل أن الثاني مستفاد من ألفاظ الخطابات، لكن مقاصد الشريعة عام من ذلك. ربما يتحقق ويصدق على ملاك أنه من مقاصد الشريعة، ولكن لا يكون مستندا إلى لفظ الخطاب ونص الخطاب، بخلاف العلة المنسوسة، العلة المستنبتة، تنقيب الملاك، الملاكات والعلل، علل الشر معرفاتون في هذه الجمله. المقصود العلل والملاكات المستفاده من الفاظ الخطابات، لكن مقاصد الشريعه اعم من ذلك. ربما يسند اهل العامه علماء العامه مقاصد الشريعه يستنبطها من الفاظ الخطابات و اخرى من حكم العقل الذني من غير استناد الى لفظ خاص. بدعوى ان الشرايع انما شرع على اساس العقل، فالظن العقلي مما يبتني عليه جعل الشرائع، فكل ظن عقلي يجوز ويصلح ان يقع مثلا للاستنباط من دون استناد هذا الظن، هذا الملاك، الى لفظ خاص من الخطابات الشرعيه. ولكن مع ذلك نفس هؤلاء العلماء من اهل العامه ربما يسندون ويستنبتون بعض الملاكات من الفاظ الخطابات، فمقاصد الشرعيه عند اهل العامه اعم من ذاك وهذا. تارة يستنبت من الفاظ الخطابات، باخرى يطلقون مقاصد الشريعة على ما يؤدي إليه الظن العقلي في نفسه مع قطع النظر عن استناده إلى لفظ خاص من نصوص الكتاب والسنة. ولكن في نظر الفقهاء الخاصة مقاصد الشريعة إنما هي حجة إذا صلحت أن تقع موضوعا للحكم في الخطابات الشرعية، إما بالنص على العلة أو بتنقيه الملاك أو يمكن أن يستنبط من النص أنه يبتني كيفية تشريع الأحكام الأولية عليه، كمصلحة نفي الحرج، مصلحة نفي العسر، مصلحة نفي الضرر. هذه يعني هذه المصالح يبتني عليه كيفية تشريع الأحكام. لكن العامة لإثبات مقاصد الشريعة و تعريفها سلك و مسالك عديدة، يأتي بيانها تفصيلا. تفصيل این که در این عنوان مقاصد الشریعه طارتا ما از دیدگاه فقهای امامیه نگاه میکنیم خودمون، که این فقهای ما چه تلقی دارن، چه برداشتی دارن به کلمات فقهای خودمون که مراجعه میکنیم، میبینیم که مقصود اینها از مقاصد شریعه به دو قسم هست، یعنی به دو قسم اطلاق میشه این عنوان مقاصد شریعه. یکی اون اهداف و اغراض اساسی که شارع مقدس احکام مختلف رو که جعل کرده، فقیه استنباط میکند که در این احکام میخواد حفظ اون مصلحت کلی رو بکنه. مثلا در کلام شهید اول اینجور اومده که احکام شریعت برای حفظ بعضی از مصالح کلی هست، یعنی مصالح رو به نحو کلی ایشون به پنج دست تقسیم کرده، بعد فرمود که احکام شریعت برای حفظ یکی از این مصالح. عبارت ایشون رو نگاه بکنید در اینجا آوردیم، دارد که ما هو وصلتون الی حفظ المقاصد، المقاصد الخمسه هیه النفس و الدین و العقل و النسب و المال التي لم يأت تشريعٌ إلا بحفظها. یعنی چی؟ یعنی هیچ تشریعی در شرع نیست مگر اینکه برای حفظ یکی از این مقاصده. خب این ادعای ایشونه، تلقی ایشونه، حرف ایشونه، پس معلومه که ایشون مقاصد رو به این معنا قبول داره. بعد فرمود که فحف، مثال میزنه برای هر قصه، فحفظ نفسه، نفسه بالقصاص، اصلا کل احکام قصاص میگه برای حفظ نفس، با آیه شریف هم داره ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، از این استشهاد کرده، استنباط کرده، یکی از معنیش استنباطی که تونیم باشه. عبد دیه، دیه میگه برای حفظ نفس. عبد دفاع، این جهاد دفاعی برای حفظ نفسه. خب و حفظ الدین، دومیش دین بود دیگه، النفس و الدین. تا اینجا مثلا چند تا مثال داده برای حفظ نفس. حفظ دین چی؟ بالجهاد و قتل المرتد. چرا مرتد رو باید اعدام بکنن؟ با اینکه توبه کرده اما توبهش پذیرفته هست، فی الواقع ممکنه باشه، قطعا هم هست، بله، اما حکم الهی این است که در ظاهر باید چیکار بشه؟ محکوم به اعدام بشه. چرا؟ برای اینکه اصل دین حفظ بشه. اگر بنا باشه که هر روز بعد امروز بیاد مسلمان بشه فردا قهر بکنه از اسلام، خب امروز مسلمان چه، فردا کافر شد، امروز بعد فردا کافر شد، این دیگه چیزی از اسلام، مسلمین همه همینجوری میشن دیگه، سرایت میکنه به اصل پیکره دین. فلذا فرمود که مرتد بود اعدام بشه. و حفظ العقل به تحریم المسکرات و الحد علیها، ببینید حفظ عقل و حفظ النفس. این حفظ عقل هم که خب اگه قدیمی ها میگفتن، جدیدی ها الان میگن، میگن شراب این ماده الکلی چقدر برای عقل اینا مضر هست، الان شعر که فراوان داره این مطلب رو. حفظ النسب به تحریم زنا و اتیان ذکران و البهائم و تحریم القصد و الحد علی ذلک، همه اینها برای حفظ نسبه. حفظ المال به تحریم الغصب، سرقه و خیانه و قطع طریق و الحد و تعذیر علیها. برای هر کدوم 6 تا 7 تا 5 تا 4 تا مثال زده به من نمونه که خاصشون بگه که آقا احکام شریعت در مجموع به این اساس، این مقاصد خمسه اصلی برای حفظ اینهاست. خب این مثلا حالا تحلیل ایشون هست، یکی از بزرگان فقهای شیعه. از طرف دیگه هم شنیدی معروف بین اصولیین ما میگه الاحکام تابعتون للمصالح و المفاسد، متوراتب این مصالح و مفاسد به نحو کلیشون در نظر گرفته، ولی برای آحاد احکام هم ما میتونیم بگیم که بلا شک ولا ریب یک مصلحت و مفسده هست. اما این مصلحت و مفسده به اصطلاح یک عنوانی است که عرض میکنم خدمت شما، این غیر از اون ملاقات و عللی است که احکام دار مدار اون هست. دو تا مقوله است که اینجا نباید اشتباه بشه. ما یک مسائل مفاسد داریم در مرتبه تشریع و جمع، یک علل و ملاقات داریم در مقام استنباط. اونی که مسائل مفاسده که معروف میگن احکام تابعتون للمصالح و المفاسد، مقصود در مقام تشریعی که شارع مقدس وقتی که جعل احکام میکنه، تشریع احکام میکنه، خب حکیم دیگه، خب برای غرضی است. خب این غرض رو بشر هم همیشه بهش نمیرسه، همیشه بیان نشده در نصوص، به اشاره به بعضی از حکمت‌ها شده، مثل علل شرایع و کتب رواری که این ناظر به این قسم احادیث معدده اشاره به بعضی از حکمت‌هاش کرده. اون روایت هم خاطرتون هست قبلا خوندم از امام علیه السلام فرمود که حتی ما ائمه هم همه حکمت‌های احکام رو نمی‌دانیم، بخشی از اونا رو میدونیم و شاید خدای تعالی برای ما بیان کرده. خب البته ازا شاهو علمو، اما اینکه بعضی از ملاکات قطعا بر بشر مخفی هست در مسائلی که در اشریع هست، این جای تردید نیست، غیر معلومه که خب معلومه، واضحه، فقیه هم نمیدونه، روشنه. اما ملاکات و علمی که گفته میشه مثل منصوص العله و یا تنقیه ملاک قطعی و مستنبط العله و این تعبیر علت و ملاک و اینا که به کار برده میشه در فقه، اینا چیزایی است که فقیه استنباط میکنه. اولی تشخیصش به خدای تعالی است، فقط با شارع مقدس هست، مسائل و مفاسدی که گفتن که الاحکام تابعه للمسائل والمفاسد، اون اونجا مقصوده. برای این علل و ملاکاتی که منصوص العله است و مستنبط العله است و تنقیه ملاک قطعی است، این اصلا مقصود اون مسائل و مفاسدی که تشریع احکام مبتنی بر اون هست نیست، مقصود اون نیست. گرچه به معنای کلی خب همه احکام اینطورن، ولی اینجا مقصود اون است که موضوع واقع میشه در علل و علل منصوص العله و مستنبط العله و تنقیه ملاک قطعی، مقصود اون است که موضوع جعل حکم واقع، موضوع حکم واقع بشه در کتاب. علل و شر معرفاتون یعنی همین، یعنی اونی که در به اصطلاح خطاب موضوع حکم واقع شده خودش معرف حکمه، هر جا باشه حکم تابع شه، حکم تابع موضوعی دیگه. بله مثلا فرض شما میکنید لا تشریب الخمر دنده و مسکر، این که این منصوص العله میشه اون زمانی که موضوع حرمت مسکر باشه، کل مسکرین چی آقا؟ حرام. اگر این باشه، یا مثلا فرض کنید که این حرمت ربا، بعضی اومدن گفتن که اینجا ملاک ظلمه، حالا ملاک زنی، این البته استناد هم دادن، گفتن که زلا تظلمون ولا تظلمون که در زیل آیه شریفه مربوط به تحریم ربا اومده، اون وقت هر معامله‌ای که لذا اونایی که اهل مقاصد هستن یا استحسان هستن، اشکالی که بر اینا وارد میشه همینه که اگر بخوایم ما این رو ملاک و ظلم بگیریم، قبلا عرض کردم هر معامله‌ای که در ظلم باشه باید چی بشه آقا؟ حرام باشه، جهاف باشه. خب هیل ربا از اون مواردی که جهاف درش دیگه، در حالی که جایز شده مثلا، یا در غیر مکید موضوع این همون زیاده، بدتر از اون زیاده، در غیر مکید موضوع طبق این قاعده باید چی باشه آقا؟ حرام باشه، چون اون ملاک حرمت رو ما ظلم گرفتیم. خب این بنابراین وقتی در اونجا هست، این در نظر فقهای شیعه اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه این موضوع واقع نمیشه برای حرمت ربا، یعنی در احل الله البیع و حرم الربا که موضوع حرمت ربا هست، موضوع در اینجا کل معاملت فیه ظلمون نیست، یا اینکه کل معاملت اینکه یکی از این دو طرف عوضین به از آف بیشتر از دیگری باشد نیست، بلکه اون حکمت تحریمه. فرق میذاره بین حکمت و علت، برای اینکه اون یکی موضوع واقع میشه، یکی موضوع واقع نمیشه، با اینکه هر دو به یک معنا ملاک هستن، هر دو ملاکن، منتهاش در فقهی اون نیست که موضوع واقع بشه. این یک مطلب که عرض کردیم. بنابراین در نظر فقهای ما هر مقصدی که احراز بشه اون موضوع حکم در خطاب واقع شد، اون مقصد از نظر فقهای شیعه ما چی است آقا؟ حجته. بله حجته. حالا چه اسمشو تنقیه ملاک قطعی بذارید، چه منصوص العله، راه های اثبات این که این ملاک موضوع واقع میشد هستن، یکی تنقیه ملاک، یکی هم اون منصوص العله، حالا تسلیم تعدیه و نحوه ذلک. بنابراین اون چی که موضوع واقع نشد و ملاک قطعی نباشد،
که حکم دار مدار اون باشد، که اونم باید مستند به لفظ کتاب باشد، اسمش مقصد میخوای بذاری، هر چی بخوای بذاری. این گونه از مقاصد شریعت نظر فقهای شیعه ما ممزاجی آقا نیست. مثلا یکی از اونایی که میتونن اینا روش مقصد بذارن، مثلا نفی ضرر، نفی ضرر، نفی حرج، نفی عسر، اینا از مصالحی هست که میتونن، میتونیم و میتونن از نظر مبنای اهل عامه چه مقاصد شرعی بذارن، چون مقصدی است که شرعی رو داره چیکار میکنه آقا؟ تعقیب میکنه دیگه. مقصد همون مراد نیست؟ یرید الله بكم اليسر، یعنی نفی ولا یرید بكم العسر. مراد و مقصد شارع خودش معرفی میکنه در آیه از تجریع احکام، نفی عسر، حرج، نفی حرج. خب اینا چیه از نظر فقهاییه؟ اینو مقبول حجته. چرا حجته؟ چون نص برش دلالت کرده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا ضرر ولا ضرار فی اسلام. اینا نص برش دلالت کرده. فلذا از نظر فقهای ما اینا مقاصدی هستن که حجت برش قائم است، داخل در حجت میشن. پس ضابطه مقصدی که حجت هست از نظر فقهای ما معلوم شد چی هست. اون وقت ما بخوام اگه بگیم که فقهای ما مقصدی را حجت میدادن، ضابطه چی؟ ضابطه اینه. بله در نظر فقهای عامه اینطور نیست. هر چی که بتواند ما اسمشو مقصد بذاریم که شارع در تشریع احکام اون رو تعریف بکنه، حالا به نام حکمت هم باشه، عقل زنی هم باشد، به تشخیص عقل باشد، مستند به این نص شرعی هم چی آقا نباشد. اونو گفتن که العمل به زنی چی آقا واجب. چرا؟ استدلال کردن. من در جلسه قبل استدلال اینا رو خوندم. استدلال اینا بود که لابتناع شرائع، جمیع شرائع و سماویه و کتب و احکام شرعیه علا مراعات المصلحه التي يؤدي اليها الظن العقلي. هذا حرف اینا اینه، چون ظن عقلی وقتی که بر مصلحت چیزی واقع بشه، اصلا چیزی است که اونا معتقدن که شرایع بر اون مبتنی هست، لذا گفتن العمل بالظن چی آقا واجبه. حالا خود این مذنون به خصوصی الان به نص خاصی مستنده؟ خیر، اینا چیزی که اساسی دارن که نیاز نمیبینن که این چرا که به اصطلاح ظن عقلی بر مصلحت بودنش قائم شده اصل رو مستند به لفظ بکنن، این مبناشون. ولی فقهاشه اینو نمیگن، میگن نه اتفاقا این نزدنده لایق نمیان حق بشه ای آب زن حجیت ندارد پی نفسه. اگر این زن مستند به یک نستی نباشد که داخل در ظهور بشد، پی نفسه حجیت و اعتبار چی آقا نداره. بله مرحوم شهید اول که از فقهای ما که عرض کردیم خدمت شما، خب این مصلحت رو تازه گفتیم دیگه، بیان کردیم همینجا الان، گفتیم امروز دیگه، گفتیم این مصلحت همونیست که بهش ملاق علت تعبیر شده در کلمات فقهای ما، منصوص و علت مستنبط چون مستند میشه به نص شاره. تازه عرض کردیم دیگه به شما باید داخل در موضوع حکم بشه، این عرض کردیم ضابطش اینه دیگه. اون لا حرج اصلا سنخ نیست، چون لا حرج ما علل احکام یا مسائلی که دخیل در احکام هستن گاهی به لسان تعلیل یا به سیاق کلام ظهور دارد اون نص و اون خطاب، که این ملاق خودش موضوع حکم در جهل. این یه قسمه. یه قسمت که نه، ما از نص اینطور میفهمیم که بعضی از مساله در همه احکام شریعت واجب الرعایه هم، یعنی یک آیه است که دلالت دارد که این مصلحت رو شارع مقدس در کیفیت تشریع همه احکام چیکار کرده آقا؟ لحاظ کرده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین یک حکم دو حکم نیست، دین مجموعه احکام هست. پس این غیر از اون نیست که در اون نسل خاصی که راجع به فلان فرد جزئی تعلیلی شده است که موضوع خطاب حکم در اون خطاب واقع شده است.
همین هم به صورت کلی نمیتونید بهش عمل کنید. چرا؟ چون بعض از احکام اگر به صورت قضیه حقیقی بخوام بگید، بعض از احکام اصلا در خود حرج مثل جهاد، ولی کسی به جهاد برداره میگه چرا؟ چون من مصلحت.
بله اون که دیگه به اینجا مربوط نمیشه، اون جمع بین اون دلیل لا حرج به بین اون احکامی است که حرج در موضوعش عقص شده. وقتی که جمع کردیم نتیجه میشد که ظاهر این دلیل لا حرج نفی حرج میشد از اون احکام غیر حرجیه. اون بالمعاذ باز برگشت کرد به استظهار از نسل شارع، کلام شارع، نسل شارع. التفات فرمودی اونو کار نداریم. مقصود این است که از نظر فقهای شیعه اون مسئله‌ای که دخیل در حکم هست به دو قسم اساسی قابل تقسیم هست. قسم اول اون است که خودش موضوع واقع میشد در آحاد احکام بحث به لسان دلیل. قسم دیگر این است که اول سایه افکنده و تمام تشریعات چی آقا؟ شرع. بله مثل نفی حرج، مثل نفی ضرر. بین این دو فرق هست، سنخیتش با هم فرق. بلید در هر دو مصلحت و اون ملاک دخیل در تشریع شد، دخیل هست و هر دو هم فقیه میتواند استنباط بکند، چون همون اولی رو که موضوع حکم واقع میشد در لسان دلیل به مرحله دلالت رسیده، به مرحله اثبات رسیده، دومی هم به مرحله اثبات رسیده. میخوام بگیم هم هر دو قسم غیر از اون مساله و مفاسدی که گفتن از احکام تابعتون در مساله و مفاسد، اون در مرحله ثبوته که شارع مقدس میخواد تشریح بکند مساله رو خودش میداند، آحاد احکام رو تشریح میکند بر اساس اون و اونم برای ما بیان نکرده. اما این ملاقاتی که داریم میگیم اونیست که در لسان دلیل اومده در مرحله اثبات و موضوع حکم در واقع واقع شده. این از معنای علل و شر معرفاتون. این علل و شر معرفاتون غیر از اون مسائل و مفاسده، چون او را اصلا شارع برای ما بیان نکرده تا معرف بتوند باشد. اونی که میتونه معرف باشه اونیست که شارع در لسان دلیل خودش چیکار کرده؟ اون رو بیان کرده، عکس کرده، حالا به سیاق تعبیر تنقیه ملاک و دلالت تنبیه و انواع دلالات. بله اونی که در خطاب شارع به منصه اثبات دلالت ظهور رسانده، این میتونه معرف باشه. این چیه؟ همون علل و ملاکاتی است که در احادیث معلله احکام شرع به اون تعلیل شده و میتونه که معرف باشه. برای کی آقا؟ برای حکم. معرفات للحکم. اونی که معرف حکم همون موضوعشه، اون ملاک است که موضوع واقع میشه، اختصاص به مورد نداره. این یک بخشه در همون مرحله اثباتش عرض میکنیم. بخش دیگه چی است آقا؟ اون است که ناظر است به جعل و به کیفیت تشریع احکام. که شارع همه احکام اولی رو جعل کرده، در یک دلیل دیگر خودش خبر میده به ما، اونم اثباته، دلالت کرده آقا ما اون احکامی که جعل کردیم این مصلحت اون مصلحت اون مصلحت رو در تشریع همه این احکام اولی لحاظ کردیم. یعنی اگر این مصلحت نباشد ما اون احکام اولی رو جعل چی آقا؟ نکردیم. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی در وجوب صلات، صیام، زکات، حج، خمس، تمام این احکام شریعت رو اگر حرجی باشد اون جعل من به اون تعلق نگرفته. به یک معنا شما میتونید بگید که موضوع تمام این احکام اولیه رو دارد اخبار میدهد، از اون قبیل اول نیستا که در آحاد فرو باشد، اما به یک نحوی دارد میگه که آقا ما تمام احکام اولیه رو که جعل کردیم مقید است به عدم و کنه هیچی آقا حرجی هم. همه موضوعات احکام به این دو قسم تقسیم میشن، حرجی و غیر حرجی، ضرری و غیر ضرری. این دلیل دارد به ما میگه که موضوع اونیست که غیر ضرری باشد، موضوع احکام اولی اونیست که غیر حرجی باشد. بازم این به یک نحوی دارد موضوع رو به ما اخبار میدن، اما این با اون اول خیلی فرق دارد، چون اون در آحاد احکام موضوعش رو به نظام تعلیم و یا به سیاق برای ما بیان کرده است. التفات فرمودید مطلب رو؟ اما این نه. به لذا گفتن که این خصوصیت رو در کلام آخوند، امام، دیگران اومده که اینا ادله ثانویه هستن که حاکم بر جمعی احکام اولیه هستن، چرا که اخبار میدن از کیفیت تشریع اون احکام اولی که بالمقال بالاخره موضوع اون احکام اولی رو چیکار بکنن آقا؟ زیغ میکنن، چون طبیعت اون تبعی اون موضوعات احکام فی نفس امن از هرجی و غیر هرجی و ضرری و غیر ضرری هست. اما این ادله ما دارن اخبار میدن، یعنی با این اخبار زیغ میکنن اون موضوع همه احکام چی آقا؟ اولیه رو. پس تحصل من ما بیناه، اجازه بدید این محصلش عرض بکنیم، این که مصالح و مفاسد دخیله در احکام کلها من قبیل المقاصد، این نکته اول. کل مصلحت و مفسدت دخیل فی الشرع فی الشریعه فی التشریعات فی الاحکام کلها من قبیل چی آقا؟ مقاصد. یک. دو، این مقاصد با این بیان واضحی که از کردیم به دو قسم اساسی چی است آقا؟ قابل تقسیم. یک، المصالح و المفاسد الكائنه فی مرحله الثبوت التي لا يعلمها الا الله تعالی، و بشر را از اونها همیشه خبر نداده و مخفی است بر ما، که خودش علم دارد، فقیه به اون دسترسی چی آقا؟ ندارد، اصلا در حیطه علم فقیه نیست اونا. این یه قسم. قسم دوم، اون مساله و مفاسد در مقام مرحله چی آقا؟ به وضعی دلالت و اثبات، که ما از نصوص میفهمیم که این مساله و مفاسد خودشون دخیل در موضوع حکمند، اصلا در موضوع واقع شدن. به خاطر این است که فقیه میتواند این قسم رو بفهمد، استنباط بکند، چون مرحله دلالت است، اثبات است، از لسان آیات و روایات می استنباط بکند و فتوا بدهد که هر گاهی مصلحت باشد این حکم است. از کجا میگی؟ دلالت نص کل ظاهره چی آقا؟ حجه. این خیلی مهمه، التفات بکنین مطلب رو. این قسم دوم رو که مرحله دلالت و اثبات هست رو هم به دو قسم کردیم. این حاصل مباحث امروز رو میگم. قسم دوم دو قسم کردیم، گفتیم چیه؟ یه قسم از اون مصالح و مفاسد در مرحله دلالت و اثبات هست که برای آحاد احکام و فروعی که شارع جلب فرمود دونه دونه موضوع واقع میشد، که در نصوص از نصوص استفاده میشد، از نصوص معلله که صدعا نص وارد شده است در فروع مختلف که تعلیل کرده، اونجا وقتی که منصوص و دلده باشد یا تنقیه ملاک قطعی باشد، ما موضوع همون حکم رو از اون نص چیکار میکنیم آقا؟ بسم الله. یه قسمه. قسم دوم نه، اون مسائل مفاسدی که آقا از عناوین ثانویه هستند، حاکم بر از ادله حاکمه بر جمیع احکام اولیه استفاده میشن، اون عبارت است از عناوینی که مسائل و مفاسدی که در موضوع تمام احکام اولیه شرع یکسان اخذ شدن. یکسان از کجا گرفتیم این رو؟ از نص، از دلیل استفاده کردیم که این سنخ از مسائل و مفاسد یکسان سایه افکندن بر همه احکام و تشریعات چی آقا؟ شرع. پس اینا مسائل و مفاسد اولا به دو قسم رئیسی، قسم دوم به دو قسم. اینا رو مرحمت بفرمایید، به همین کیفیتی که اینجا عرض کردم این رو تنقیح بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.